رافتاری و اینها. این ببین این نگاه، اگر که فردی از دور تو رو نگاه می بکنه احساس میکنه که شاید اون تکیه‌گاه نتونی باشی. قوی باش، شونه ها تو بالا بگیر، صاف بشین، سرتو بالا نگه دار، مستقیم نگاه کن، نه حالا خیره بشی، ولی گاهی نگاه چش تو چش رو باید داشته باشی و خیلی شفاف با صدای بلند، طوری که کاملا مشخص باشه چی داری میگی، خیلی مختصر خودتو معرفی کن، نه خیلی زیاد حرف بزن و مجلس رو به دست بگیر، نه خیلی کوتاه کوتاه جواب بده که اون فرد احساس کنه اصلا جواب سوالاشو نگرفت.
دقیقاً.
در مورد دختر خانم ها هم بهش میگم ببین اون مرد مرده، میخواد یک زن رو انتخاب بکنه، از دور نگاه خودت بکن، ببین اون رنگی که انتخاب کردی، لباسی که پوشیدی، اون لبخندی که روی لبت هست، اون نگاه گرمی که داری، آیا میتونه اون حس خوب رو به اون آدم منتقل بکنه یا نه. به هر حال اون دنبال یک زن هست، نه دنبال یک مرد. دنبال یک زن هست که بتونه نیازهای روحی و عاطفی اون رو تا یه حدی بتونه اون خلأها رو پر بکنه. این رو باید در ظاهر شما، در نگاه شما، در لبخند شما و در زبان بدن شما تا حدی ببینه. اینم به نظرم اومد یه نکته هست که بچه ها میتونن رو همینم کار بکنن و کمک کننده هست.
بله. خیلی متشکرم خانم دکتر.
خواهش میکنم.
امیدوارم دلوقتي. در برنامه‌های بعدی باز هم حضور شما رو داشته باشیم و بهره مند بشیم.
سلامت باشید. ممنون از شما و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدارت.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده، تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام، دعای مادرم توی خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو، من که بدون تو نفس نمی‌کشم، راحت که از عشق تو دست نمی‌کشم، من که بدون تو نفس نمی‌کشم، راحت که از عشق تو دست نمی‌کشم، دلم زیر رو شد زیر رو شد، تو به هیچ کی نبود، با تو روبرو شد روبرو شد، تو به هیچ کی نبود، همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچ کی نبود، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچ کی نبود.
یک سری از مزایایی که خانم ها و آقایانی که ازدواج کردن برای هم برمی شمارن برای اینکه بچه یا فرزند نداشته باشن. مثلا میگن آقا ما اگه بچه داشته باشیم نمیتونیم تفریح بکنیم، یا میگن که فشار اقتصادی تو زندگیمون کمتر میشه، یا میگن نگرانیایی که الان داریم همین بسمونه، برای چی باید الان یه بچه هم بیاریم همینطور حواسش نگران باشیم چی خورده چی نخورده حالش چطوره آیندهش چی میشه، یا میگن که ما اگر بچه دار بشیم آزادیمون کم میشه، دیگه نمیتونیم مثلا هر وقت دلمون خواست بریم مسافرت، بریم مهمونی، مهمون دعوت بکنیم، این آزادی های اجتماعیمون کمتر میشه. و یکی دیگه از مشکلاتی که وجود داره برای بچه دار شدن مخصوصا از سمت خانم ها، مشکلات دوران بارداری و ترس از حالا افسردگی بعد از بارداری هست، و همینطور مشکلات فیزیکی که براشون اتفاق میفته از این دست نگرانی ها، و همینطور واقعا بعضی ها برعکس میان میگن که نداشتن فرزند میتونه زندگی رو در ابعاد بسیار منفی و پیچیده‌ای تحت تأثیر قرار بده. به همین خاطر ما می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا بابا و صحبت‌های ایشون در مورد مضرات نداشتن فرزند و همینطور تک فرزندی از ایشون شنونده باشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا بابا روی خط برنامه هستن. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشه. تشکر میکنم از این برنامه خوب و مفیدی که دارید زحمت میکشید برای اطلاع رسانی نسبت به شنوندگان عزیزمون. انشالله که در این قسمت از برنامه هرچه بر زبان حقیر جاری می شود خیر و عاقبت به خیریمون باشه. با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. جناب آقا بابا، ما در مورد یک سری مزیت هایی که زن و شوهرها برای بچه دار نشدن عنوان می کنن یک چکیده ای عرض کردم. مثلا میگن که ما اینطوری بیشتر تفریح میکنیم، فشار اقتصادیمون کمتره، نگرانیامون کمتره، آزادی بیشتری داریم، مشکلات بارداریمون دیگه اینطوری به وجود نمیاد. از این دست تفکرات و صحبت و برای این نوع افکار و این دست از عزیزان چه پاسخی دارید؟ بفرمایید.
بله، خب همونطوری که میدونید من یه مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض بکنم. بله. که مدت هاست در بحث فرزنددار نشدن و تک فرزندی متاسفانه مشکلاتی و معضلاتی در بین خانواده ها ایجاد شده که مقداری از آن ناشی از تلاش دشمنان هست برای فرهنگ ناب اسلام که میخوان فرهنگ غربی رو بر ما چیره و مسلط بکنن، و مقداری متاسفانه کوتاهی هایی هستش که از جانب مسئولین ما متاسفانه رخ میده، و مقدار زیادی هم به خود خانواده ها بستگی داره.
بله.
حالا من در پاسخ سوال شما این رو عرض میکنم که چه بسا عده این گونه تفکر کنن که بله، وقتی که ما تک فرزند داریم قطعا در تحصیلات بچه‌مون بهتر میتونیم خدمت داشته باشیم بهش، در رشد او بهتر میتونیم بهش خدمت رسانی کنیم، آزادی عمل بیشتری رو ما داریم. اما من در پاسخ عرض میکنم که اولین تبعات منفی و چالشی که خانواده ها و خود اون فرزند دچار میشه احتمال انزوای اجتماعی و تنهایی رخ میده. خب همونطوری که میدونید یکی از بزرگترین نگرانی ها فقدان همبازی دائمی در خانه هست.
بله.
کودکی که در منزل تنها هست ممکن هستش که در مواقعی احساس تنهایی بکنه و مهارت‌های تعامل رو متاسفانه یاد نگیره، تعامل با خواهر، تعامل با برادر. پس اولین نکته‌ای که باید ما بدونیم و اون افرادی که تک فرزند دارن اینه که احتمال انزوای اجتماعی و تنهایی رخ میده. دوم، فشار روانی و انتظارات بالا. من اینا همه رو توضیح میدم خدمتتون. ببینید، تمام تمرکز و انتظارات والدین روی یک فرد متمرکز میشه. خب این موضوع میتونه ایجاد استرس و اضطراب در کودک ایجاد بکنه.
بله.
تا این کودک سعی بکنه همیشه بهترین باشه و سعی بکنه توقعات والدین رو برآورده بکنه، خب این یه فشار روانی و انتظارات بالایی که روی این بچه هست برای او رخ میده. سوم، چالش در رشد مهارت‌های اجتماعی است. شنوندگان عزیز، بزرگواران، زندگی با خواهر و برادر یه آموزشگاه طبیعی برای یادگیری مهارت‌هایی مثل مذاکره، حل تعارض، مشارکت و رقابت. ببینید توی خانه این چالش اتفاق میفته، اما تک فرزندان ممکنه که برای یادگیری این مهارت‌ها بیشتر به محیط‌های خارج از خانه وابسته بشن، مثل مهد کودک، مثل مدرسه. خب این مطمئن باشید در رشد مهارت‌های اجتماعی فرزند چالش ایجاد میکنه. ما قائل بر این هستیم که بچه ما، فرزند ما، اون مذاکره رو، اون حل تعارض رو، اون مشارکت و رقابت رو چقدر بهتره که در آموزشگاه طبیعی که همون در محیط خانه هست یاد بگیره. نکته چهارم، خودمحوری و لوس شدن. ببینید اگر والدین مرزهای مناسبی رو تعیین نکنن، همیشه خواسته های کودک رو تو اولویت قرار بدن، ممکنه که کودک احساس مرکز جهان بودن رو پیدا بکنه. جالبه
بله.
و در درک نیازها و احساسات دیگران دچار مشکل بشه، یعنی دچار یه خودمحوری، دچار یه لوس شدن، چون هر چه بخواد براش فراهمه. معمولا والدین چون تک فرزند دارن میان همین یه دونه بچه است دیگه، پس بذاریم مثلا از لحاظ مالی تا بتونیم اون رو تأمینش بکنیم، تا بتونیم لباسهای خوب براش بگیریم، وسایل بازی خوب براش بگیریم، هم یه دونه بچه رو که ما بیشتر نداریم که
بله.
یه مدرسه آنچنان ثبت نامش بکنیم، این بچه رو خودمحور بار میاره. نکته پنجم که بسیار مهمه، بار مسئولیت والدین سال خورده متاسفانه تو این زمینه زیاد میشه. در آینده نه چندان دور چه اتفاقی میفته؟ مسئولیت والدین فقط بر عهده یه نفر قرار میگیره. خب این میتونه از نظر عاطفی و مالی فشار سنگینی رو روی فرد وارد بکنه، در حالی که اگر چند فرزند باشن بهتر میتونن از والدین سال خورده خودشون مراقبت بکنن.
بله.
نکته ششم رو عرض بکنم، تشکر میکنم از توجه شما و شنوندگان عزیز و بزرگوارمون. نکته ششم، از تبعات تک فرزندی حساسیت بیش از حد والدین. ببینید ما یه اصطلاحی داریم به نام والدین هلیکوپتری. یعنی چی والدین هلیکوپتری؟ یعنی والدین تک فرزند ممکنه کنترل و مراقبت افراطی رو روی بچه ها داشته، روی اون فرزند داشته باشن. والدین تک فرزند ممکنه که کنترل و مراقبت افراطی رو روی اون بچه داشته باشن. خب خود این میتونه مانع از استقلال و رشد و مانع از تاب آوری در کودک بشه.
بله.
بنابراین خدمت اساتید خودم، شنوندگان عزیز و فهیم و فرهیخته برنامه من عرض میکنم که چون حقیر کارشناس مذهبی هم هستم و توفیق دارم که خدمت بکنم به جامعه و خدا قبول بکنه، اینی که با توکل بر خدا، با تزریق امید و نشاط در زندگی، این که من زندگیم رو به دست خدا بسپارم و بدونم که خدا روزی رسانه، تلاش بکنم برای فرزند بعدی و فرزند بعدی و میتونیم تعداد فرزندانمون رو بیشتر بکنیم. چون واقعا نتایجش رو ما در زندگیمون خیلی بهتر میتونیم لمس بکنیم. همونطوری که همین الان ما نسبت به والدین خودمون، خود حقیر که دارم برای شما صحبت میکنم، برادرهایی که من دارم و خود حقیر، اون خدمتی که الان داریم به مادر بزرگوارمون داریم انجام میدیم، واقعا میبینم که زحمات این بزرگواران رو ما نمیتونیم واقعا جبران بکنیم. ولی وقتی کار تقسیم بشه بین بچه ها، وقتی که والدین نیازی داشته باشن همه بچه ها میان برای کمک و برای خلاصه زیر بغل گرفتن والدین، الان دقیقا داریم در زندگی خودمون داریم میبینیم که در دوران قدیم، در دوران گذشته که حالا زیادم دور نیست، تعداد فرزندان بالایی داشتن و الان والدین دارن لذت زندگی رو از این تعداد فرزندان بالا معمولا و غالبا عرض میکنم دارن میبرن. بنابراین امیدمون به خدا باشه، توکلمون به خدا باشه. در قرآن خداوند متعال میفرماید که نحنو نرزقهم، ما روزیشون رو میدیم. و اگر من قائل به این باشم که خدا روزی فرزندان من رو میده، لذا در این زمینه قطعا و یقینا بهتر عمل میکنم با امید و با نشاط.
دقیقا.
و سعی میکنم که انشالله بتونم تعداد فرزندانم رو در درون خانه با خانواده بیشتر بکنم. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا بابا. امیدوارم که شنونده‌های عزیز هم از صحبت‌های شما بهره‌مند شده باشند. با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه‌های آینده.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما باشه.
مسئله فرزند آوری بسیار مهم، مسئله نسل، این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تأثیر زیادی نداشت. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی حالا خارجی‌ها رو کار نداری، دشمن دشمنه، اما بعضی کش سلیقگی‌ها در داخل آدم مشاهده میکنه، یا آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، یه چایی خوندم من که چطور اشکالی نداره، جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور جمعیت جوان در یک کشور. اینی که بنده نسبت به موالید و مسئله فرزند آوری و اینها این همه اصرار میکنم، این معناش اینه، یعنی اگر چنانچه به این مسئله بیتوجهی بشه که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده، اگر این بیتوجهی ادامه پیدا کنه و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، ما 20 سال آینده که مثل برق خواهد آمد، 20 سال زمان زیادی نیست، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون، کار بسیار مشکل خواهد شد. فرزند آوری یک مجاهدت بزرگه. اینی که متاسفانه ما با خطاهایی که داشتیم، با عدم دقتهایی که از ماها سر زده، یک برهه‌ای در کشور ما متاسفانه مورد غفلت قرار گرفت که امروز داریم آثارش و خطراتش رو داریم میبینیم، که من بارها عرض کردم به مردم، پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان در چندین سال بعد، این از همون چیزاییست که اثرش بعدن ظاهر خواهد شد. وقتی هم اثرش ظاهر شد دیگه قابل علاج نیست، اون روز دیگه قابل علاج نیست، اما امروز چرا؟ امروز قابل علاجه. فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت‌های زنان و وظایف زنانه، چون فرزند آوری هنر زنه.
عزیزان شنونده، گفتگو عنصری اساسی و حیاتی در استحکام خانواده به شمار میره. بنیان خانواده مستحکم در حالی ایجاد میشه که اعضای اون صحبت کردن با هم رو دوست داشته باشن، اصلا دوست داشته باشن با هم صحبت کنن. خانواده جایگاهی برای ارتباطه و گفتگو توی خانواده باعث ایجاد ارتباط میشه. قطع ارتباط کلامی در خانواده یا کم شدن رابطه با افزایش ناراحتی‌های روحی در بین افراد خانواده همراهه. در گذشته افراد خانواده با توجه به اهمیت این موضوع، این همراهی و همنشینی رو با مجالس شبنشینی فامیلی به وجود می آوردن، اما امروزه این کار کمرنگ تر شده و واقعاً لزوم پاسداشت سنت‌های قدیمی ایرانی بیشتر حس میشه. دوستان اگه خاطر شریفتون باشه، در برنامه قبل درباره مهارت‌های گفتگو در خانواده از زبان جناب آقای دکتر اصغر کیهان‌نیا مطالب مفیدی رو شنیدیم. دعوت می‌کنم که در همون راستا و در همون باره ادامه صحبت‌های آقای دکتر کیهان‌نیا رو با هم بشنویم و بهره‌مند بشیم.
به نام یگانه هستی بخش جان، به نام خداوند بزرگ، به نام خداوند متعال، سلام، سلامی گرم صمیمانه خدمت شما. من در سه جلسه گذشته در مورد مذاکره، هنر مذاکره کردن بین زن و شوهر صحبت کردم. این بحث بسیار مهمه و من اهمیت اونو دائما دارم میگم. در بحث گذشته اون راجع به زبان و عوارضی که داره و مشکلاتی که به وجود میاره، یه جا گنجه، یه جا رنجه، یه جا آتشه، یه جا خرمنه صحبت کردیم. حالا باقی ببینیم که یه خود بحثم پیچیده تر و روانشناسی تر میشه. احساس خستگی نکنید، خوب دقت کنید. بیشتر رنجش ها ناشی از سوء تفاهم. سوء تفاهم میدونی چرا سوء تفاهم؟ حدس و گمان میزنیم معمولا. رفته مادرش پرش کرده، رفته رفیقش پرش کرده، آقای میگه باز این خانوم من با فلان خانوم که متارکه کرده صحبت کرده، با اون خانومی که نمیدونم با شوهرش اختلاف داره صحبت کرده اومده. اینا حدس و گمانه که میزنیم، درسته؟ یا سوء ظنایی که داریم اینا نمیذاره مذاکره درست جلو بره، باید اینا رو بذاریم کنار. با همسرتون مشکل دارید، میخواید باش مذاکره کنید، طلبی از یه نفر دارید میخواید مذاکره کنید، تو آپارتمان مجموع آپارتمان هستید، میرید شرکت میکنید تو دوره مجموع آپارتمان، میخواید مذاکره کنید، خیلی وقت قوانین مذاکرات بدونید. حالا من یه رفتاری میگم، گفته بودم کار بردی بهتون میگم، من یه کارایی میگم انجام میکنید که وقتی مذاکره کنید به ایدئال ترین نه ختم به خیر بشه و به نفع شما تموم بشه. یک، رنجش دارید از کسی یا اختلافی با کسی دارید، این اختلاف و رنجش رو بنویسید یا بشه نیم ساعت راجبش تعمق کنید. بنویسید خیلی عالیه. حالا بگید نوشتن چه تأثیری داره؟ من خدمتتون عرض کردم، وقتی مینویسی اولا سهم خودت به اشتباهات خودتون در اون ماجرا میبینی، موضوع برات بهتر روشن میشه. ممکنه بود چند روز پیش یا چند هفته پیش باشه دیگه، خیلی ممکنه فراموش شده باشه، خیلی از رنجش ها از دو ماه، سه ماه، یک سال ازش گذشته، ما بخواییم حلش کنیم در رابطه با همسر بین سه روز تا پنج روز، یه هفته، ده روز، دیگه نباید طولانی تر باشه، اما ممکنه با دوستان و فامیل طولانی تر باشه. خب چیکار کنیم؟ باید بنویسیمش، سهممونو ببینیم و ببینیم چی میخواییم بگیم. این یک گام. گام دوم، اون صحنه ای که اختلاف پیش اومده یا مذاکره شده رو مجسم کنیم. باز اینجا اشتباهات خودمون و گفتار خودمونم یادمون میاد. به مجردی که اشتباهات خودمون یادمون میاد، خشممون نسبت به اون فرد کم میشه. ببینید قصد من اینه ها، که شما بدون رنجش برید سراغ طرف حرف بزنید، نه با پر از تنش. پس این تجسم کرد. مرحله سوم، تمرین کنید. همون مذاکراتی که دارید و میخواید نوشتید و میخواید مدارکتون رو جمع کردید، مثلا فرض کن اختلاف مالی دارید یا با یه فردی اختلاف دارید، رنجش دارید، یا با همسرتون، اون صحنه رو که تجسم کردید اونو بنویسید، رو کاغذ بدید که من میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم. حالا بیاید این موضوع رو که نوشتید با یه صندلی توی آشپزخونه تمرین کنید. اون صندلی رو فکر کنید همسرتونه، یا فکر کنید دوستتونه، فکر کنید پدرتونه، فکر کنید مادرتونه، فکر کنید هر کسی که اختلاف دارید، اون صندلی رو بذارید اونجا و تجسم خلاق کنید که این اون آدمه و من میخوام حالا حرف بزنم. ببینید من دارم کاربرد یک، وقتی تمرین میکنی تو صحنه واقعی کم نمیاری. اون خانمایی که دائما میگن من میرم حرف بزنم گریه میکنم، برای اینکه قوی نیستن، نقطه ضعف دارن، باید نقطه ضعفشون رو بپوشونن، باید برن تمرین کنن. 5-6 بار که تو خونه تمرین کردن، دیگه وقتی خواستن برن بگن گریهشون نمیفته. میدونی چرا گریهت میفته خانوم؟ برای اینکه تا میگی حساسیت چون داری بهش گریه میفتی، اما اگه چند بار تو خلوت تو اتاق خودت تمرین کردی و گفتی، اون حساسیتش از بین میره، در صحنه واقعی گریه نمی افتد. همینو بس.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه بنیان فردا رسیدیم. امیدوارم که بنیان فردای شما پر از مهر، عشق و سلامتی باشه.
یه خونه کاگلی قدیمی، یه خونواده ساده و صمیمی، یه لقمه نون یه لقمه نون خالی، آب خنک تو کاسه سفالی. با اولین نگاه داغ خوشی که پلکای خسته خواب و بوسی، صبح و به تن کردیم و راهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم. ازدهام شهر دود و فریاد، خلوت این خونه پناهمون داد. دوباره خستگی رو خسته کردیم، هنگ غروب به خونه بر میگردیم، به خونه بر میگردیم، به خونه بر میگردیم.
این زندگی است.
بعد مدت‌های مدید بالاخره یکی از تصمیم‌های مهمی که داشتم و عملی کردم. سال‌هاست که می‌خوام با یکی از دوستان بریم گردشگری، بریم موزه‌ها و کاخ‌ها و خونه‌های تاریخی رو ببینیم و امسال بالاخره اولین قرارمون رو گذاشتیم که بریم بازدید از موزه. از اونجایی که رفیق من خیلی پول و سکه دوست داره، اولین موزه‌ای که پیشنهاد داد موزه سکه تهران بود. موزه سکه تهران از جاذبه‌های تاریخی تهرانه، با قدمتی دیرینه که سیر تکاملی و روند ضرب سکه رو نشون میده و خیلی موزه جذابیه. ببین، اصلا تماشای سکه های دوره های مختلف یه لذت خاصی داره. اصلا وقتی آدم میره موزه حس میکنه چقدر خوبه که این آثار هست، چقدر خوبه که ما متوجه تاریخچه و قدمتشون میشیم. همین جوری که دوتایی تو موزه غرق تماشا بودیم، یهو دوستم گفت که ببین، همین فناوری هسته‌ای که خیلی ها میگن به جز جنگ کجاها به درد میخوره، همین جاها کاربرد داره دیگه. دوستم مطالعش بالاست. دیدم درست میگه. منم یه جای خونده بودم که با استفاده از فناوری هسته‌ای نمونه های باستانشناسی مثل سکه و سفال بررسی میشه. حتی نمونه های تقلبی رو تشخیص میدن. عمر سنجی آثار باستانی و تجزیه و تحلیلشون با استفاده از این دانش انجام میشه. مثلا برای تعیین عمر آثار باستانی، فسیل ها و حتی سن سنگا و صخره ها هم از ویژگی های خاص مواد رادیواکتیو استفاده میکنن. همینطوری که تو موزه غرق تماشا بودیم و از دیدن آثار باستانی کیف میکردیم، هی دلمون میخواست که همه بدونن این دانش هسته‌ای عجب دانش گسترده‌ایه و چقدر میتونه برای زندگیامون مؤثر باشه. اون وقت خیلی از کشورها به جای استفاده صلح‌آمیز صرفاً برای جنگ و خونریزی از این دانش استفاده میکنن. تازه فکر میکنن بقیه کشورها هم دارن همین کارو میکنن. و حیف، حیف که ما خیلی با این دانش و صنعت هسته‌ای آشنا نیستیم.
بخونیم برای ایران. 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 مطالعه با هر انگیزه‌ای ذهن ما رو عادت میده که کتاب همراه لحظات تلخ و شیرین زندگی ما باشه. کتاب بخونیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان 1404
بخوانیم برای ایران.